رسانه با خبر.
صبحتون بخیر، با سلام و درود بر شما به صبحانه با خبر امروز خوش آمدید. بامداد چهارشنبه 11 اردیبهشت 1392 خورشیدی هستیم، برابر با اول ماه می 2013 میلادی، روز جهانی کارگر. امروز در مجموع شمال کشور هوای آفتابی داره و در نیمه جنوبی کشور هوا ابری و بارانی خواهد بود. در بعد از ظهر در شمال غربی و گیلان و خراسان شمالی هوا آفتابیه. در تهران، قزوین، مشهد، همدان، کرمانشاه، سنندج، اصفهان، شهرکرد، یزد، زاهدان و بیرجند هوا ابری همراه با باران خفیف. در اهواز، شیراز، کرمان و اندکی هم در آبادان هوا بارانی خواهد بود و در بندر عباس و بوشهر نیمه ابری. حداکثر دمای هوا در بعد از ظهر امروز در زنجان، تبریز، ارومیه، همدان، مشهد و شیراز 19 درجه تا 20 درجه بالای صفر پیش بینی میشه. در تهران، قزوین، گرگان، رشت، شاهرود، اصفهان، کرمان و زاهدان 22 تا 23 درجه بالای صفر، در یزد، آبادان و بوشهر 27 درجه، در اهواز و بندر عباس 30 درجه بالای صفر. خنک‌ترین شهر کشور چالوس با حداکثر 11 درجه بالای صفر. فردا هم در نیمه شمالی کشور هوا آفتابی و در نیمه جنوبی کشور بارانی خواهد بود. میرعلی حسینی هستم و به اتفاق همکارانم در هیئت تحریریه رادیو فردا، مهرداد میردامادی تهیه کننده برنامه، مراد ویسی مسئول تهیه خبر، فهیمه خضر حیدری و بکتاش خمسپور در بخش تهیه گزارش ها و امیر در بخش فنی، با مجموعی از خبر، گزارش، تحلیل، تازه های فرهنگ و هنر و ورزش صبحانه امروز رو با شما همراه خواهیم بود. پیش از هر چیز به سراغ خبرها میریم در همراهی مراد ویسی که مسئولیت تهیه خبرها رو در طول شب به عهده داشته. سلام آقای ویسی، صبحتون بخیر.
سلام، صبح بخیر. خبرگزاری رویترز از بازداشت یک دیپلمات ارشد مرتبط با اصلاح طلبان در تهران در نیمه ماه مارس اواخر اسفند گزارش داد. رویترز به نقل از منابعی که نام آنها را اعلام نکرد، دیپلمات بازداشت شده را باقر اسدی، عضو سابق تیم دیپلماتیک ایران در سازمان ملل متحد، معرفی کرد که اخیراً مدیر دبیرخانه گروه موسوم به D8 در وزارت خارجه ایران بوده است. یک منبع خبری که از باقر اسدی با سمت سفیر نام برده به رویترز گفته است از دلیل بازداشت و محل نگهداری آقای باقری 61 ساله مطلع نیست، اما ممکن است بازداشت وی به انتخابات ریاست جمهوری ایران مرتبط باشد. رویترز میگوید به طور مستقل نتوانسته است جوانب مختلف این خبر را تایید کند و سوال این خبرگزاری از هیئت نمایندگی ایران در سازمان ملل بی پاسخ مانده و پیام‌های الکترونیکی نیز به برای وزارتخانه‌های خارجه و کشور ایران ارسال شده اما به جایی نرسیده است. وزارت کشور ایران هنوز به درخواست راهپیمایی برای روز جهانی کارگر پاسخ نداده است. امروز اول ماه می روز جهانی کارگر است. به گزارش خبرگزاری ایلنا، علیرضا محجوب دبیر ستاد مرکزی هفته کارگر گفته تا به حال با ارسال دو نامه به وزارت کشور طبق اصل 27 قانون اساسی، درخواست صدور مجوز برای راهپیمایی روز جهانی کارگر در یکی از خیابان‌های اصلی تهران را کرده اما تاکنون پاسخی دریافت نکرده است. 3 نفر از فعالان صنفی کارگری در شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه از کار تعلیق و با رأی هیئت‌های تشخیص حل اختلاف از کار اخراج شدند. خبرگزاری ایلنا این 3 کارگر را حسن سعیدی، وحید فریدونی و ناصر محرمزاده معرفی کرده است. احمدی از مسئولان روابط عمومی شرکت واحد به خبرگزاری ایلنا گفته است این افراد در تشکلی غیرقانونی به نام سندیکا فعالیت داشتند. دولت ایران سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه را غیرقانونی می‌داند و در سال‌های گذشته شماری از رهبران این سندیکا را بازداشت، محاکمه و زندانی کرده است. شرکت خودروسازی سایپا روز سه‌شنبه اعلام کرد قیمت‌های اعلام شده از سوی شورای رقابت برای خودروهای تولیدی این شرکت را صحیح نمی‌داند و آن را فاقد ارزش اعلام کرد. به گزارش ایرنا، شرکت سایپا می‌گوید قیمت خودروهای پراید و تیبا از سوی شورای رقابت اشتباه محاسبه شده و این شورا حق اعلام قیمت را ندارد. شورای رقابت روز سه‌شنبه کاهش قیمت برخی خودروهای تولیدی دو شرکت سایپا و ایران خودرو را اعلام کرده بود. آحسینی،
با سپاس از مراد ویسی. اینک به اتفاق نگاهی بندازیم به فهرست مطالبی که تا ساعت 7:30 خواهیم داشت. در آستانه انتخابات ریاست جمهوری در ایران، بحث و جدل‌های بین جناح‌های مختلف از داغ‌ترین مسائل روز داخل ایرانه. با مراد ویسی درباره آخرین تحولات مربوط به انتخابات گفتگو می‌کنیم. در پیوند با روز جهانی کارگر، گفتگوی اقتصادی امروزمون با فریدون خاوند به وضعیت و مطالبات کارگران در ایران اختصاص داره. پس از نگاهی به صفحات نخست روزنامه‌های امروز ایران، در همراهی حبیب روشنزاده کارشناس ورزشی سری به جهان ورزش می‌زنیم. پیام‌های شما را هم در این بخش خواهیم شنید به اضافه اس‌ام‌اس یا پیامک‌های شما. به همین دلیل از همینک می‌تونید برای فرستادن پیامک اقدام کنید از طریق دو شماره تلفن 20 420 733 595 555 و 207 926 011 57 30. همونطوری که آگاه هستید، خبرهای مربوط به ایران بیشتر در به حول محور انتخابات میگذره. روز سه‌شنبه هم نامزدهای احتمالی انتخابات ریاست جمهوری خرداد ماه بیکار ننشستند و در سفرها و نشستهای مختلف به بحث و اظهار نظر و سخنرانی پرداختند. برای آگاهی با آخرین تحولات مربوط به انتخابات، همونطوری که آگاه هستید، با مراد ویسی گفتگو میکنیم، کارشناس مسائل سیاسی ایران. آقای ویسی، قبل از هر چیز می‌خواستم بپرسم که نامزد جدیدی به تعداد نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری اضافه شده؟
روز سه‌شنبه یک نامزد جدید اعلام آمادگی کرد، صادق واعظ‌زاده، رئیس شورای عالی مرکز الگوی ایرانی اسلامی پیشرفت، که این شورا شورایی هست که آیت الله خامنه‌ای برای اینکه یک الگوی ایرانی اسلامی از پیشرفت تعیین بشه، یه همچین شورایی رو تعیین کرده با اسری اعضا. آقای واعظ‌زاده رئیس این شورا است. البته صادق واعظ‌زاده پسرخاله آیت الله خامنه‌ای هم
بله هست. از نزدیکان ایشون هم هست. از جریان معروف به دولتی‌ها چه خبر؟
دولت اعلام کرد که روابط عمومی ریاست جمهوری اعلام کرد این شایعه‌ای که اعلام شده یک نواری در اختیار آقای احمدی نژاد هست که در اون گفته شده شما 16 میلیون رای داشتید ولی ما براتون 24 میلیون اعلام میکنیم، این تکذیب کرد دولت این رو و گفت که چون این امری صحت نداره. ضمن اینی که روح الله احمدزاده که گفته میشه که نامزده احتمالیه و قبلا هم مسئول سازمان میراث بوده در دولت آقای احمدی نژاد، گفته که من میخوام یک سری افشاگری ها رو در مورد لیدر جریان انحراف که منظور آقای مشاییه اعلام بکنم.
از اونجایی که این خبر از دیروز به ورد زبون هاست، فکر کنم که باید منتظر بود ببینیم واقعا وجود داشته یا تکذیبیه دفتر محمود احمدی نژاد درسته.
خب در روزهای اخیر خیلی راجع به این بحث شده، هنوز هیچ سندی ارائه نشده که این واقعا وجود داره یا نه، ولی دولت اعلام کرده که وجود نداره.
علی یونسی وزیر اطلاعات دوران اصلاحات هم ظاهرا مواردی درباره محمود احمدی نژاد گفته.
راجب دوره شهرداریشون صحبت کرده و گفته موقعی که آقای احمدی نژاد شهردار تهران شد، وزارت کشور به طور طبیعی از وزارت اطلاعات استعلام میخواست که نظر بده راجب صلاحیت این فرد. گفت ما نظرمون مثبت نبود ولی اعلام نکردیم چون وزارت کشور نظرش مثبت بود. ما دیگه اعلام نکردیم که نظرمون مثبت نیست. وزارت کشور حکم شهرداری محمود احمدی نژاد رو صادر کرد.
آقای ویسی، از اصلاح طلبان و نامزدی احتمالی محمد خاتمی خبر جدیدی منتشر شده؟
دیروز یه سری از مشاورین محمد خاتمی یک نامه‌ای رو بهشون دادن که حاوی یک پیشنهاد اصلاح طلبا بود برای اصلاح اداره کشور. خلاصه این نامه این هست که اصلاحات در ایران همچنان ممکنه اگرچه دشوارتر شده و گفتن که روندهایی که در سیاست داخل و سیاست خارجی هست خطرناک برای کشور و باید اصلاح بشه.
دیروز هم یاسر رفسنجانی پسر دیگر آقای رفسنجانی گفته بود که بازیشون دو هفته مهلت میخواد برای اعلام تصمیم نهاییش.
خب دو هفته که نمیشه. یاسر هاشمی در مشهد صحبت کرده، گفته ما داریم چیزی رو که مردم میگن به پدرمون منتقل میکنیم فقط و ایشون تصمیم گیری میکنه. و هفته دیگه 17 که ثبت نام ها شروع میشه، به مدت 5 همه نامزدهای احتمالی وقت دارن تا 21 که ثبت نام بکنن اگر بخوان.
و از تعداد و از نامزدهای متعدد اصولگرا چه خبر تازه‌ای دارین آقای ویسی؟
آقای باهنر فردا کرمان میره و آقای زاکانی شیراز، ضمن اینی که حداد عادل یک رئیس ستاد برای خودش اعلام کرده، آقای نجابت از نماینده مجلس، و از طرف دیگه آقای ولایتی هم در برخی از شهرستان ها مسئولین ستادشو معرفی کرد.
نهایتا بحث تأخیر در تشکیل هیئت های اجرایی انتخابات به کجا خواهد کشید؟
میدونید انتخابات جدید یک فرقی با انتخابات قبلی داره و اون ایجاد یک هیئت عالی اجرایی هست. 11 طبق قانون عضوش هستن: وزیر اطلاعات، دادستان، وزیر کشور، یک نماینده از مجلس و 7 که وزیر کشور، 30 به شورای نگهبان هیئت نظارت معرفی میکنه و اونها 7 انتخاب میکنن. دیروز سخنگوی شورای نگهبان گفته بود این افرادی که به ما لیست دادن ما مناسب ندیدیم و چند بار لیست رو عوض کردیم، ولی قرار شده امروز اسامی این هیئت اعلام کنن. این هیئت کمک میکنه طبق قانون به وزیر کشور که انتخابات رو برگزار بکنه و این هیئت است که کمیسیون تبلیغات رو تعیین میکنه و نامزدها چجوری میتونن تبلیغات بکنن.
بسیار خوب، خیلی ممنونم از شما آقای ویسی. در اینجا به اتفاق شنوندگان و بینندگان شماری از پیام‌هایی رو که برای ما فرستادید و درباره مسائل مختلف به ویژه انتخابات اظهار نظر کردید به اتفاق می‌شنویم.
آقای علی خامنه‌ای، از انتخابات ریاست جمهوری صرف نظر بفرمایید و با حکم حکومتی یک صدر اعظم منصوب نمایید. و سلام، حسین از مشهد.
من از هموطنانم استدعا دارم، خواهش میکنم برای نجات ایران پای صندوقهای رای نرید.
مجریان رادیو فردا، این قدید حرفای بی ربط را نزنید. احمدی نژاد مرد است، خمینی مرد است، زنده است، پاینده است، ایران پاینده است. و اگر عذر دارید همین صدای ما را پخش کنید.
به خاطر حقوق ناچیز کارگری، به خاطر فقر و فلاکت و گرونی زن و بچه هم را از دست دادم. منی که تحمل ندیدن یک روز بچه هم را نداشتم، اونا را از دست دادم. میخواستم بگم آه دلشون، الهی آه دل زن و بچه هم بگیر اونایی که این بدبختی و سر مادر آوردن. الهی آه دل زن و بچه‌مون بگیر اون بشار اسد و سید حسن نصرالله. و سلام، اکبر هستم از لارستان.
من خواستم به شازده رضا پهلوی بگم که شورای ملی ایران واقعا کار مثبتیه و من آرزوی موفقیت برای این شورا میکنم و من یکی از دوستداران این شورا هستم، به خاطر اینکه شما اعدام رو ور خواهید داشت از ایران. دولتی که احترام برای ملت خودش داشته باشه هیچ موقع ملت خودش رو اعدام نمی کنه و نمی کشه.
با سلام و خسته نباشید، میخواستم تشکر کنم از تمام برنامه‌های خوب رادیو فردا. اکبر لاری از لارستان.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 0042-02-21-12-21-12.
شماری پیامک هم به دست ما رسیده. شنوندهی نوشته من 25 سالمه و داخل ایرانم، اگر واقعا احساس کنم مردم اداره امور مملکت رو به دست دارند، رأی که هیچ، مطمئن باشید جونم هم واسه این مردم میدم و از سیاست‌های داخلی و خارجی دولت حمایت میکنم، اما هیچ وقت چنین حسی نداشتم چون مملکتم به دست تمام شهروندان خودش اداره نمیشه و به دست عده‌ای زورگو افتاده که خواستن با ایجاد شکاف طبقاتی مردم رو رودرروی هم قرار بدن که پا بر جا بمونن، اما شکاف حالا دامن خودشونو گرفته. میسم نام این شنونده هست. شنونده یه دیگری نوشته درود بر شما راستگویان رادیو فردا، در ایران هر کس برخلاف نظر آقای خامنه‌ای صحبت کنه فتنه‌گر، آشوبگر یا جریان انحرافی خوانده میشه. شنونده دیگری به نام محسن از کرمانشاه نوشته من یکی از شنونده های همیشگی رادیوی شما هستم. و شنونده دیگری نوشته با درود و آرزوی سلامتی برای شما کارکنان رادیو فردا، از اینکه با اجرای برنامه های خوب ما را در جریان خبرها قرار میدید بسیار ممنون هستیم. پیشنهاد دارم در موسیقی از برنامه های گلهای پیش از انقلاب استفاده کنید. بابک از تهران اینو نوشته. شنونده دیگری نوشته آقای احمدی نژاد، ما حاضریم نفری 50 تومان به دولت بدیم، شما قیمتا رو برگردونین به سابق. محمد از اقلید فارس این پیامک رو فرستاده. و شنونده دیگری نوشته حجاب نه از اصول دین است و نه از فروع آن، جای سوال است که در ایران هم از اصول دین واجب تر است و هم از فروع دین. این شنونده اسم خودش رو نگفته. بار دیگه شماره های پیامکی رو به اطلاعتون میرسونم: 20-420-733-595-555 و 207-926-011-57-30. احتیاجی به یادآوری نیست که امروز اول ماه می روز کارگر هست. روز کارگر در ایران زیر فشار دشواری‌های روزافزون اقتصادی برگزار میشه. امروز در همراهی فریدون خاوند، کارشناس و استاد اقتصاد در پاریس، به همین موضوع می‌پردازیم. صبح بخیر آقای خاوند.
صبح بخیر آقای حسینی، سلام میکنم به شما، به شنوندگان عزیز صبحانه با خبر و همینطور به خصوص تبریک میگم به مناسبت روز اول ماه می به کارگران ایران.
آقای خاوند، کارگران ایرانی اشاره کردید روز جشن اول ماه می رو در شرایطی برگزار میکنند که اوضاع اقتصادی کشور در وضعیتی به شدت بحرانی است و فشار ناشی از این وضعیت به ویژه بر دوش آسیب پذیرترین قشر های جامعه ایران، یعنی از جمله کارگران هست. میخواستم از شما بپرسم که گناه تشدید بحران اقتصادی ایران به گردن کیست؟
مهمترین نشانه های بحران اقتصادی ایران یکی سقوط نرخ رشد اقتصادی است به زیر 0% و دوم نرخ تورم کشور هست که حتی بر پایه آمار رسمی رسیده به بالای 30% و این وضعیت اسفبار در شرایطی پیش اومده که ایران طی 8 سال گذشته با دستیابی به نزدیک 600 میلیارد دلار درآمد ارزی از محل نفت، یکی از پر رونق ترین دوره ها رو در تاریخ بازرگانی خارجیش پشت سر گذاشته. این تضاد بزرگ بین امکاناتی که کشور از اون برخوردار بوده و فلاکتی که دامن طبقه کارگر ایران رو گرفته ناشی از جهتگیری های نادرستی بوده که طی این سالها بر سیاست درونی و بیرونی کشور مسلط شده. در داخل با بند زدن بر سرمایه گذاری و ابتکارهایی که بتونه چرخ فعالیت کشور رو به راه بیاندازه و در خارج با دشمن تراشی هایی که بدون هیچ منطقی تعداد زیادی از کشورهای بزرگ و قدرت‌های منطقه‌ای رو علیه ایران بسیج کرده. کارگران ایرانی یکی از قربانیان اصلی این اشتباهات بزرگ هستند.
جشن روز اول ماه می معمولا روز قدرت نمایی طبقه کارگر در برابر کارفرمایان شناخته شده. میخواستم آقای خاوند بپرسم که در ایران امروز کارگران ایران چه مطالباتی رو دارن؟
نه کارگران در ایران سازمان های صنفی مستقل خودشون رو دارند، نه کارفرماها. از طرف دیگه جنگ طبقاتی بین کارگر و کارفرما بیشتر یک مقوله قدیمی قرن 19 همی هست. امروز در مدرن ترین اقتصادهای دنیا از جمله در آلمان یا در کشورهای اسکاندیناوی سندیکای کارگری و نهادهای کارفرمایی دست در دست هم مشکلات را حل می کنند. بخش خصوصی واقعی در ایران فقط 15% اقتصاد کشور رو در اختیار داره و با 1001 مشکل روبرو هست. بدترین فریب در شرایط فعلی کشور این هست که بخوایم کارگران رو به دشمنی با کارفرماهای بخش خصوصی تشویق بکنیم. مسئول فلاکت کارگرها جای دیگه است.
حداقل دستمزد کارگران ایران در سال 1392 487,000 تومان تعیین شده. با این سطح از دستمزد چه میتوان کرد آقای خاوند؟
خبرگزاری کار ایران ایلنا بر اساس همین دستمزد یک راهنمای خوراک تهیه کرده و از جمله حساب کرده که اگر یک خانوار 4 نفری بخوان هر 3 وعده غذاشون رو نان و پنیر بخورند با محاسبه 6 نان سنگک و 1 بسته پنیر سفید در روز باید هر ماه 234,000 تومان هزینه کنند، تقریبا نصف همین دستمزد. این محاسبه هست تلخ برای اول ماه می که قاعدتا جشن کارگر هست.
بسیار خوب، خیلی ممنونم از روشنگریتون آقای خاوند.
منم از شما تشکر میکنم آقای حسینی.
در همراهی شهرام رفیزاده نگاهی داریم به صفحات نخست روزنامه های امروز. سلام آقای رفیزاده.
آقای حسینی سلام، صبح شما بخیر، درود بر شما و درود بر همراهان رادیو فردا.
آقای رفیزاده، نخست به تیترهای صفحه اول روزنامه شرق میپردازید.
بله آقای حسینی، روزنامه شرق امروز در تیتر 1 گزارش داده که دفتر محمود احمدی نژاد ماجرای نوار 8 میلیونی که مربوط به تقلب در انتخابات سال 88 هست رو تکذیب کرده. عکسیه که این روزنامه پیمان معادی هست، بازیگر سینما، که در گفتگو با شرق گفته که قهر بزرگان سینما رو چه کسی پاسخگو خواهد بود. و البته حسین راغفر اقتصاددان هم در سر مقاله این روزنامه نوشته که در پایان 8 سال حکومت یک دست اصولگرایان کارگران وضعیت معیشتی بسیار بحرانی دارند.
در روزنامه بهار انتقاد معاون اول دولت اصلاحات از کیهان تیتر شده، از روزنامه کیهان.
بله، محمد رضا عارف گفته که اهانت به محمد خاتمی جفا به انقلاب است. عکس 1 روزنامه بهار هم گفتگویی هست با هاشم آجری که ایشون گفته پان ایرانیسم افسانه است نه واقعیت. باز تکذیبیه نوار 8 میلیونی تیتر 2 روزنامه بهار هست. و روزنامه بهار یک گزارش هم داده درباره نخستین گرد همایی نامزدهای اصلاح طلب انتخابات شورای شهر تهران.
در صفحه اول آرمان چه تیتر و عکسی انتخاب کردید آقای رفیزاده؟
روزنامه آرمان عکسی که خودش رو اختصاص داده به آقای محمد جعفر منتظری، رئیس دیوان عدالت اداری، که گفته شنود میگذارند و اطلاعات به دست میآورند و این با عدالت علوی سازگار نیست. تیتر 1 این روزنامه هم بررسی پرونده اسفندیار رحیم مشائی قبل از اعلام صلاحیت ها از سوی کمیسیون اصل 90 هست، خبری که روز گذشته اعلام شد.
در تهران امروز عکس و سخنان محمد باقر قالیباف جلب توجه میکنه.
بله، روزنامه تهران امروز این روزها به عنوان ارگان تبلیغاتی آقای قالیباف شهردار تهران فعالیت میکنه. عکسی که خودش رو به ایشون اختصاص داده و از قول ایشون نوشته که وضعیت مردم با 5 برابر شدن درآمد نفتی هم تغییری نکرد. تیتر یک این روزنامه هم هشدار برخی از نمایندگان و شخصیت‌های سیاسی جمهوری اسلامی هست نسبت به خیز انقلابی نماها برای مصادره آرمان‌ها.
و مردم سالاری که تیتر و عکسی درباره قیمت‌های جدید خودروی سواری در صفحه اول خودش انتخاب کرده.
بله، در عکسی که خودش روزنامه مردم سالاری نوشته که شورای رقابت و خودروسازها باز هم به اختلاف برخورد کردن و دبیر انجمن خودروسازان اعلام کرده که در سال گذشته خودروسازان ایران 4000 میلیارد تومان به خاطر همین قیمت گذاری ها ضرر کردن.
تبع انتخابات در دانشگاه ها یکی از تیترهای امروز جامع جمع هست.
روزنامه جامع جمع در تیتر یک خودش تبع انتخابات در دانشگاه ها نوشته که با نزدیک شدن به انتخابات دانشگاه ها میزبان اصلی نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری هستند. عکسی که خودش رو هم این روزنامه به روز مادر در ایران اختصاص داده و نوشته که مادران حافظان فرهنگ و سنت هستند و همچنین خبر داده که رهبر جمهوری اسلامی سیاست های کلی تحول در نظام آموزش و پرورش رو هم ابلاغ کردیم.
خیلی ممنونم آقای رفیع‌زاده، تا دقایق دیگه بار دیگه با شما خواهیم بود برای ورق زدن روزنامه های امروز.
من هم متشکرم آقای حسینی.
در اینجا با حبیب روشنزاده کارشناس ورزشی همراه میشیم و سری به جهان ورزش میزنیم.
در آخرین هفته مرحله گروهی لیگ قهرمانان فوتبال باشگاه‌های آسیا، دو نماینده ایران سپاهان و استقلال پیروز شدند. اما پیشاپیش یکی حذف شده و یکی کارنامه قبولی گرفته بود. سپاهان دیشب در اصفهان با وجود پیروزی 3-1 بر تیم القرافه قطر در مکان سوم جدول ایستاد با 9 امتیاز. الاهلی عربستان و القرافه قطر به ترتیب با 14 و 10 امتیاز به عنوان تیم‌های اول و دوم گروه 3 به دور بعدی مسابقات راه یافتند. تیم استقلال در شهر العین امارات این تیم را با درخشش مهدی رحمتی در دروازه‌بان خود و پنالتی دقیقه 80 جواد نکونام 1-0 شکست داد و به عنوان تیم اول گروه 4 با 13 امتیاز به مرحله حذفی مسابقات راه یافت. امشب نیز سومین نماینده ایران تراکتورسازی تبریز در تبریز به میدان می رود تا یک دیدار تشریفاتی مقابل الجیش قطر برگزار کند. زیرا تراکتورسازی با نتایج ضعیفی که در گروه 1 قهرمانان آسیا به دست آورده پیشا پیش به همراه الجزیره امارات حذف شده به حساب می آید. دیشب در اروپا و در مرحله نیمه نهایی لیگ قهرمانان فوتبال باشگاه‌های این قاره یکی از دو بازی برگشت برگزار و رئال مادرید حذف شد و دورتموند به فینال رسید. به گزارش شبکه فاکس ساکر، دورتموند در پایتخت اسپانیا با 2 گل از رئال مادرید شکست خورد. اما پیروزی 4-1 تیم آلمانی در بازی رفت در دورتموند به دادش رسید و در مجموع 4-3 پیروز از زمین بیرون آمد تا روز 4 خرداد ماه در ورزشگاه ویمبلی لندن در فینال لیگ قهرمانان فوتبال باشگاه های اروپا حضور یابد. این که آیا فینال لیگ قهرمانان فوتبال باشگاه‌های اروپا امسال تمام آلمانی خواهد بود، امشب معلوم می‌شود در پیکار میان بایر مونیخ و بارسلون در بارسلون. بایر مونیخ که در بازی رفت با 4 گل تیم بارسلون را در هم کوبیده، امشب باید در زمین بارسلون از این پیروزی 4 گله دفاع کند. بارسلون هم کاری بس دشوار پیش روی دارد برای رسیدن به فینال. فرماندار شهر توکیو، یکی از شهرهای داوطلب میزبانی بازی‌های المپیک 2020، به خاطر اظهاراتش در مورد مسلمانان و استانبول شهر رقیب عذرخواهی کرد. به گزارش خبرگزاری‌ها، ناوکی اینوسه در اظهاراتش در ارتباط با تلاش ترکیه و شهر استانبول به عنوان اولین کشور مسلمان که قصد میزبانی المپیک را دارد گفته بود تنها وجه مشترک کشورهای مسلمان الله است، وگرنه آنها مدام در حال جنگ با یکدیگرند. فرماندار توکیو پس از آنکه وزیر ورزش ترکیه سخنان او را غیر منصفانه خواند، گفت از سخنانش برداشت غلط صورت گرفته و از این بابت عذرخواهی کرد. کمیته بین المللی المپیک در شهریور ماه آینده یکی از سه شهر توکیو، استانبول و یا مادرید را به عنوان میزبان المپیک سال 2020 انتخاب خواهد کرد. و در بسکتبال قهرمانی آمریکا بازی‌های پلی‌آف، امروز تیم گلدن استیت کالیفرنیا اگر بر دنور پیروز شود به یک چهارم نهایی میرسد. حساب امتیاز فعلا 3-1 است. بازی دیگر امروز میان لس آنجلس کلیپرز و ممفیس برگزار می شود که دو تیم 2-2 مساوی اند و امروز مسابقه پنجم را برگزار می کنند. تا کنون میامی و سان آنتونیو به یک چهارم نهایی راه یافتند.
حبیب روشنزاده، ساعت 7:30 و موقع یادآوری سرخط مهمترین خبرهای 12 ساعت اخیر رسیده در همراهی مراد ویسی.
با سلام مجدد. خبرگزاری رویترز از بازداشت یک دیپلمات ارشد مرتبط با اصلاح طلبان در تهران در نیمه ماه مارس اواخر اسفند گزارش داد. رویترز به نقل از منابعی که نام آنها را اعلام نکرد، دیپلمات بازداشت شده را باقر اسدی، عضو سابق تیم دیپلماتیک ایران در سازمان ملل، معرفی کرد. علیرضا محجوب دبیر ستاد مرکزی هفته کارگر میگوید علارغم ارسال دو نامه به وزارت کشور، وزارت کشور هنوز در مورد صدور مجوز راهپیمایی برای روز جهانی کارگر پاسخی نداده است. سه نفر از فعالان صنفی کارگری در شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه از کار تعلیق و با رأی هیئت‌های تشخیص حل اختلاف از کار اخراج شدند. احمدی از مسئولان روابط عمومی شرکت واحد به خبرگزاری ایلنا گفته این افراد در تشکلی غیرقانونی به نام سندیکا فعالیت داشتند. شرکت خودروسازی سایپا روز سه‌شنبه اعلام کرد قیمت‌های اعلام شده از سوی شورای رقابت برای خودروهای تولیدی این شرکت صحیح نیست و فاقد ارزش است. دادگاهی در نیجریه روز سه‌شنبه صدور حکم در پرونده عظیم آقاجانی، یک ایرانی متهم به قاچاق سلاح را به 2 هفته دیگر، 13 ماه می، موکول کرد. صادق واعظ‌زاده، پسرخاله آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی، برای نامزدی در انتخابات ریاست جمهوری اعلام آمادگی کرده است. گروهی از مشاوران محمد خاتمی رئیس جمهوری پیشین ایران با ارائه برنامه پیشنهادی خواستار آزادی زندانیان سیاسی، اجرای کامل قانون اساسی و نیز تغییر آنچه که فضای امنیتی حاکم بر ایران خوانده شدند.
خیلی ممنون از مراد ویسی. وعده بعدی ما با شما ساعت 8. در ادامه صبحانه با خبر، ابتدا با ایلیا جزایری گزارشگر رادیو فردا در خاورمیانه درباره آخرین خبرهای مربوط به سوریه گفتگو می‌کنیم. سپس درباره گفتگوهای جهانی هسته‌ای در ژنو و اینکه چرا مصر هفته دوم این گفتگوها رو ترک کرد گزارشی خواهیم داشت. در همراهی فرج سرکوهی به جهان فرهنگ و هنر میریم و برای ورق زدن روزنامه‌های امروز بار دیگه با شهرام رفیزاده خواهیم بود و همچنین در همراهی بردیا افشین سری به جهان موسیقی میزنیم و موسیقی هم میشنویم. همونطوری که اشاره کردیم با ایلیا جزایری گزارشگر رادیو فردا در خاورمیانه امروز درباره تحولات سوریه صحبت میکنیم. آقای جزایری سلام، صبحتون بخیر.
آقای حسین سلام، صبح شما همه شنوندگان و بینندگان عزیز بخیر.
آقای جزایری، خشونت ها در سوریه ادامه داره و به ویژه دمشق این روزا شاهد خشونت های زیادیه. دو انفجار در 2 روز متوالی در شهر دمشق به وقوع پیوست. میخواستم درباره آخرین خبرهایی که درباره انفجار روز سه‌شنبه داشتید بپرسم.
بله آقای حسینی، روز سه‌شنبه انفجار خودروی بمب‌گذاری شده میدان المرجه رو هدف قرار داد. میدان المرجه یکی از میدان‌های مهم در شهر دمشق است. در اون ساختمان قدیمی وزارت کشور واقع است، وزارت کشور سوریه، و نزدیک به وزارت کشور جدید است. به علاوه بسیاری از هتل‌های مهم، به علاوه رایزنی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و دفتر هواپیمایی هما، این انفجار اینطور که گزارش شده شدید بود، باعث کشته شدن دست کم 13 نفر و زخمی شدن بیش از 70 نفر شده. هنوز مشخص نیست کدوم طرف عامل این انفجار بوده. دولت و مخالفان همدیگر رو متهم میکنن در این انفجار، اما به هر حال به نظر میرسه شهر دمشق شهری هست که این روزها بیشتر و بیشتر به سمت نارامی پیش میره.
باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا روز سه‌شنبه گفت دلایلی مبنی بر بکارگیری سلاح‌های شیمیایی در جنگ داخلی سوریه در اختیار داره، اما نمیدونه که کار چه کسیه.
آقای اوباما در این سخنرانیش به نظر میرسه سعی کرد متوازن صحبت کنه، البته یک کنفرانس خبری بود نه سخنرانی، گفته که نیاز به دلایل بیشتری هست برای اینکه به نتیجه برسه چه طرفی به کار گرفته سلاح‌های شیمیایی در سوریه رو، و تاکید کرده اگر ثابت بشه که دولت سوریه به کار گرفته این سلاح‌ها رو، قاعده بازی تغییر خواهد کرد. یعنی به طور تلبیهی به دخالت احتمالی اشاره کرد، ولی گفت اگر دلایل قوی نباشه نمیتونه جامعه جهانی و همپیمانان آمریکا رو راضی کنه برای هر گونه اقدامی.
آقای جزایری، گویا حسن نصرالله دبیر کل حزب الله هم تهدید به ورود کشورها و گروه‌های همپیمان بشار اسد برای حمایت از نظام سوریه به این کشور کرده.
بله، آقای حسن نصرالله شامگاه گذاشته سخنرانی کرد، این سخنرانی رو تلویزیون المنار پخش کرد. در این سخنرانی آقای نصرالله تأکید کرد که نظام حاکم بر سوریه از راه جنگ نظامی سرنگون نخواهد شد. گفت سوریه دوستانی داره، دوستان و همپیمانی که اجازه نخواهند داد این کشور به دست آمریکا، اسرائیل یا گروه‌های تکفیری بیفته. گفت وضعیت الان به این گونه هست که تنها ارتش سوریه و نیروهای مردمی در حال نبرد هستند، پس چگونه خواهد بود اگر نیروهای دیگری وارد عمل بشن؟ البته در این باره توضیح بیشتری نداد و گفت در این باره شاید بعدها توضیح بیشتری ارائه بده. به طور مشخص از ایران نام برد و گفت ایران هنوز در سوریه در حال جنگ نیست، اما درباره اخباری که از حضور نیروهای حزب الله در سوریه منتشر میشه گفت که حزب الله اجازه نمیده به لبنانی‌های ساکن منطقه القصیر آسیبی برسه و همچنین به منطقه حضرت زینب، اما درباره این حضور گفت که در رسانه‌ها تبلیغ میشه و در باره اونها مبالغه به عمل میاد.
خیلی ممنونم آقای جزایری از توضیحاتتون.
ممنون، سلامت باشید.
مصر در اعتراض به آنچه که کوتاهی در اجرای مفاد قطعنامه سال 1995 برای ایجاد یک خاورمیانه عاری از سلاح‌های اتمی خوانده، هفته دوم گفتگوهای جهانی هسته‌ای در ژنو را ترک کرد. حرکت اعتراضی مصر اشاره‌ای تلویحی به اسرائیل گزارش شده که داشتن سلاح‌های هسته‌ای را تایید یا تکذیب نمی‌کنه، ضمن اینکه از امضا کنندگان معاهده عدم اشاعه سلاح‌های کشدار جمعی NPT هم به شمار نمی‌ره. جزئیات بیشتر از بکتاش خمسه‌پور.
در بیانیه وزارت خارجه مصر آمده است: ما نمیتوانیم همیشه برای اجرای این قطعنامه منتظر بمانیم. قاهره از کشورهای عضو و نهادهای بین المللی خواسته است مسئولیت اجرای قطعنامه‌های قانونی بین المللی را بپذیرند و حرکت اعتراضی خود در ترک گفتگوهای جهانی هسته‌ای در ژنو را به منظور فرستادن پیامی به جهان خوانده که دیگر نمیتواند آنچرا که عدم جدیت درباره این مسئله میداند بپذیرد. اجلاس ژنو در دستور کار خود برنامه‌ای برای گفتگو در زمینه خاورمیانه عاری از سلاح‌های هسته‌ای ندارد. خبرگزاری آسوشیتد پرس هدف اجلاس ژنو را تدارک دیدن کار بررسی عمده و آتی معاهده عدم اشاعه سلاح‌های هسته‌ای NPT خوانده است که در سال 2015 میلادی انجام خواهد شد. خبرگزاری رویترز اجلاس دو هفته ژنو را جهت بررسی پیشرفت در اجرای معاهده عدم اشاعه سلاح‌های هسته‌ای خوانده است. معاهده عدم اشاعه سلاح‌های هسته‌ای NPT که در سال 1970 به دست آمد تا کنون به امضای 190 کشور جهان رسیده است. اسرائیل که باور می‌رود دارای سلاح‌های هسته‌ای است و نیز هند و پاکستان هرگز این معاهده را امضا نکردند و کره شمالی که در سال 1985 آن را امضا کرده بود در سال 2003 به دنبال اتهامات ایالات متحده درباره غنی‌سازی غیرقانونی اورانیوم از معاهده NPT خارج شد. در سال 1995 کشورهای عضو NPT با تصویب قطعنامه‌ای بر هدف رسیدن به خاورمیانه عاری از سلاح‌های هسته‌ای مهر تایید زدند. پس از 15 سال انفعال در این زمینه، مصر پیشنهاد کرد که کنفرانس سال 2010 بر آغاز مذاکرات جهت ایجاد خاورمیانه عاری از سلاح‌های هسته‌ای مهر تایید زند. مصر اینک میگوید برخی از اعضای دیگر NPT و غیر عضوها مانع از رسیدن به این هدفند. به گزارش رویترز، مقامات ایالات متحده و اسرائیل گفتند محدوده ای آری از سلاح‌های هسته‌ای در خاورمیانه تا زمان برقراری صلح جامع عرب اسرائیل و توقف برنامه هسته‌ای ایران نمی‌تواند واقعیت یابد. به گزارش آسوشیتد پرس، پیشاپیش گفتگوهای ژنو، پنج قدرت عمده شورای امنیت سازمان ملل، بریتانیا، چین، فرانسه، روسیه و ایالات متحده بار دیگر خواهان پیشرفت در ایجاد خاورمیانه عاری از سلاح‌های هسته‌ای شدند. در همین حال به گزارش خبرگزاری‌ها، نخست وزیر اسرائیل بنیامین نتانیاهو اظهار داشته است که ایران آهسته به نقطه توانایی ساخت جنگ‌افزارهای هسته‌ای نزدیک می‌شود، اما به گفته وی هنوز به خط قرمزی نرسیده است که وی پاییز گذشته طی سخنرانی خود در سازمان ملل ترسیم کرد. به گزارش منابع خبری ایران، علی اصغر سلطانی، نماینده ایران در آژانس بین المللی انرژی اتمی، طی سخنرانی خود در اجلاس ژنو، آنچرا که همکاری هسته‌ای ایالات متحده و کشورهای عضو NPT با کشورهای غیر عضو چون اسرائیل خوانده، جای نگرانی فوق‌العاده دانسته است. سلطانی نسبت به آنچه که استفاده ابزاری از شورای حکام و شورای امنیت خوانده هشدار داده است، اعمال فشارهای سیاسی و تحریم‌ها علیه کشورهای عضو معاهده پیامدهای جدی از یأس گرفته تا خروج از معاهده را در پی دارد. گرچه وی همزمان تاکید کرده است ایران همچنان یک عضو فعال معاهده عدم اشاعه هسته‌ای و آژانس بین المللی انرژی اتمی باقی خواهد ماند.
بکتاش خمسپور گزارش می داد در میان پیامک هایی که به دستمون رسیده، شنوندهی بدون ذکر نامش نوشته: روز کارگر را به همه کارگران زحمتکش تبریک می گویم و امیدوارم روزی برسد که دیگر هیچ کارگر زحمتکشی حقش پایمال نشود. شنونده ای نوشته: با درود و صبح بخیر خدمت عزیزانم، واژه انتخابات در مملکتی که یک نفر با یک رأی کسی را که بخواهد انتخاب می کند معنا ندارد. آرش از پاکدشت اینو نوشته. شنونده دیگری نوشته: خدا یا فرجی حاصل کن، تورم لجام گسیخته، عدم عدالت اجتماعی و حقوق شهروندی، نابرابری، تعدی، امان از روزگارمان بریدند. اقشار ضعیف به جای اینکه نفت و گاز مجانی در خونشون بیاید، حالا پول نان خشک به زور پیدا می کنند و به جای گوشت تخم مرغ استفاده می کنند. گاز که در خانه نیامد، اما برای واریز کردن فیش گاز مستأصل شدند. اقبال. شنونده ایم به نام کمال برای ما شعری فرستاده که وقت خوندنش نیست، ولی ازشون بی نهایت سپاسگزاریم. شنونده دیگری هم نوشته: حکومتی ها نفت اهواز برایشان کم بود، آمدند کردستان، در تنگه بردعلی هم چاه نفت میزنند. دشت ذهاب استان کرمانشاه عزیز نام این شنونده است. با فرج سرکویی، نویسنده، منتقد ادبی و کارشناس فرهنگی رادیو فردا همراه هستیم. صبح بخیر آقای سرکویی.
سلام میکنم به شما آقای حسینی و به شنوندگان و بینندگان عزیز و امیدوارم روز خوب و خوش و خرمی داشته باشید.
آقای سرکویی، درهای 26th نمایشگاه بین المللی کتاب تهران امروز ساعت 10 به روی مردم باز میشه.
بله، نمایشگاه کتاب امروز افتتاح خواهد شد، یعنی 11 اردیبهشت تا 21 اردیبهشت ما ادامه پیدا خواهد کرد. البته امروز در همه دنیا هم روز کارگر هست، ولی خب در ایران حالا نمایشگاه کتاب در مصلای تهران افتتاح خواهد شد. گفتن که 2545 ناشر داخلی و 1600 ناشر خارجی از 77 کشور و 102 ناشر الکترونیک در این نمایشگاه حضور دارند و قرار است نشست‌های تخصصی هم برگزار بکنند.
آقای سرکویی، بسیاری از کارشناسان معتقدند که نمایشگاه بین المللی کتاب تهران جذابیت‌های خودش رو از دست داده. اگر این برداشت درست باشه، دلیلش چی میتونه باشه؟
متأسفانه این برداشت کاملا درسته. دیدیم که یک زمانی نمایشگاه کتاب بزرگترین رخداد کتاب در ایران بود. آدم های زیادی می رفتن به دیدار این کتاب، های زیادی فروخته می شد، جلسات بحث و گفتگو بود، به هر حال یک فضای زندهی به وجود می آمد و کتاب زنده می شد. اما شما حتی از نوع خبری که من دادم می تونین دریافت باشین که هیچ اتفاق خاصی اونجا نمی افته. شما رو ناشرانی که اعلام می کنن که این ناشران بیشتر ناشران کتاب های مذهبی هستن که اینا کاغذ می گیرن و کتاب هایی که هیچکی نمی خونه منتشر می کنن، بعدم به مقوا تبدیل می کنن، سود می برن. برنامه هایی که گفتن نشست های تخصصی معمولا در نمایشگاه کتاب نویسندگان میان، شاعران میان، به هر حال کتاب مؤلفین کتاب با مخاطبان خودشون گفتگو می کنن. این اصلا یکی از مهمترین روندهای هر نمایشگاه کتاب است. این وجود نداره. اینا گفتن ما برنامه هایی به مناسبت 50 سالگرد قیام 15 خرداد خواهیم داشت، روز مادر و خلیج فارس. می دونیم که این کارا رو همیشه میشه کرد، لازم نیست اصلا نمایشگاه کتاب باشه. که تیراژ کتاب در حدی پایین است که 500 نسخه چاپ میشه به گفته خود وزارت ارشاد در کشور 70 میلیونی. کتاب های مذهبی بی خواننده مرتب چاپ میشن، اما که هم سانسور در واقع ادبیات معاصر ایران رو کاملا ممنوع کرده. تمام کتابایی که ترجمه میشن سانسور میشن. بعد در خود نمایشگاه اینا اومدن گفتن که تعداد زیادی از ناشران تعلیقی هستن، اجازه ندارن شرکت بکنن. در مورد ناشران خارجی هم قبلا به هر حال این نمایشگاه یک فضایی بود که دانشجوها بتونن کتاب های جدیدی که حداقل کتاب دانشگاهی رو از ناشران خارجی بخرن، ولی به دلیل اینکه طلبهای اینا پرداخت نشده اکثرا شرکت نمی‌کنن. و منظور اینا از ناشران خارجی یک تعداد ناشرین هستن در کشورهای عربی کتاب‌های مذهبی منتشر می‌کنن. برای نمایشگاه کتاب متأسفانه دیگه نمایشگاه کتاب نیست، بلکه یک مراسمی است که رو دست اینا مونده و هر سال در مصلی تهران برگزار می‌کنن.
یک خبر هم برای ما دارید درباره اجرای نمایش مگافونیا که از امروز آغاز میشه.
بله، این نمایش رو آقای میلاد حسینی نوشته و کارگردانی کرده، در سالن اصلی تالار محراب از امروز به صحنه خواهد رفت. داستان این نمایش برمیگرده به یک حادثه‌ای که در سال 522 پیش از میلاد، یعنی در دوران هخامنشیان در زمان کمبوجیه رخ داد، وقتی که کوروش مرد کمبوجیه آمد و بعد اون داستان گوماتای موق رخ داد، گفتن که یک موقعی خود به خودش رو پسر شاه دونسه، شاه دونسه، بعد داریوش اول اون رو بسلا سرنگون کرد. از این روایت های گوناگونی از این داستان اسطوره‌ای وجود داره، از جمله این که این قاصب بوده و از جمله این که او یک نماینده قیام مردمی بوده. به هر حال این نمایشنامه بر اساس این داستان ساخته شده و با 12 تا بازیگر میخواد یک برداشت ارائه بده که هنوز مبهم هست که چه نوع برداشتی خواهد.
بسیار خوب، خیلی ممنونم آقای سرکوی از توضیحاتتون.
من از شما متشکرم. تا برنامه بعد.
بار دیگه در همراهی شهرام رفیزاده هستیم و صفحات روزنامه ها رو براتون ورق میزنیم. آقای رفیزاده، مطلب اول درباره تکذیبیه دفتر محمود احمدی نژاد در پیوند با نوار 8 میلیونی است که بسیاری از روزنامه ها اونو بازتاب دادن امروز.
بله آقای حسینی، سرانجام ماجرای نوار 8 میلیونی به روزنامه ها هم کشیده شد و امروز روزنامه های آرمان، بهار، ابتکار، شهر، رسالت و برخی دیگر از روزنامه ها این خبر رو منتشر کردن. البته تکذیبیه دفتر آقای احمدی نژاد رو، اونطوری که این روزنامه ها نوشتن، دفتر آقای احمدی نژاد اعلام کرده که چیزی به نام نوار 8 میلیونی در ارتباط با تقلب در انتخابات ریاست جمهوری سال 88 نزد ایشون موجود نیست و خبری که در برخی از سایت های اینترنتی منتشر شده بود از سوی دفتر آقای احمدی نژاد تکذیب شده. اما روزنامه بهار نوشته که این خبر رو سایت باستاب منتشر کرده بود و از روز گذشته سایت باستاب از دسترس کاربران ایرانی خارج شده. پس از اون دفتر آقای احمدی نژاد این خبر رو تکذیب کرده. البته روزنامه بهار یادآوری کرده که در حالی دفتر آقای احمدی نژاد این خبر رو تکذیب کرده که ایشون خودش در سفرهای استانی این روزها مدام رقبای اصولگرای خودش رو تهدید به افشاگری میکنه.
در 8 سال گذشته سالانه 200,000 کارگر از کار بیکار شدند و بیش از 3,000 واحد تولیدی تعطیل. این رو در روزنامه شرق میتونیم ببینیم.
بله، روزنامه شرق امروز گزارش مفصلی منتشر کرده درباره وضعیت کارگران در ایران و کارنامه دولت در 8 سال گذشته در حوزه کارگری. اونطوری که این روزنامه نوشته، تنها در سال 91 1200 واحد تولیدی در ایران تعطیل شدند. در سال 90 هم به نوشته روزنامه شرق در همین حدود واحد تولیدی تعطیل شده و به گفته علیرضا محجوب دبیرکل خانه کارگر حدود 700 و 500 به ترتیب در سالهای 89 و 88 واحدهای تولیدی تعطیل شدند. شمار بسیاری به نوشته روزنامه شرق از کارگران بیکار شدند، به طوری که این روزنامه نوشته به طور تقریبی میشه گفت سالانه 200,000 کارگر از کار اخراج شدند. البته روزنامه شرق تاکید کرده که افزایش 40% نرخ تورم و افزایش نصف این نرخ حقوق کارگران سبب شده که قدرت کارگران در زمینه خرید کاهش پیدا بکنه و اونها روز به روز وضعیتشون خرابتر بشه.
محمد جعفر منتظری رئیس دیوان عدالت اداری گفته شنود گذاشتن برای مردم عدالت علوی نیست. این رو در روزنامه آرمان میتونیم ببینیم این مطلب رو.
بله، روزنامه آرمان خبر داده که محمد جعفر منتظری رئیس دیوان عدالت اداری روز گذشته در گردهمایی که با برخی از مسئولان حقوقی نهادهای دولتی داشته بخشهایی از نامه امام علی امام اول شیعیان به مالک اشتر رو نقل کرده و تاکید کرده که ایشون گفته بود که نباید دنبال چیزهای پنهان مردم باشین، اما شما یا دستگاه‌ها و مسئولان دولتی اقدام میکنن به شنود گذاشتن برای مردم، دوربین مخفی میذارن و از مردم فیلم میگیرن، بعد اینها رو برای اثبات جرم یا مخالفت یا منتقد بودن اونها استفاده میکنن و به این وسیله سعی میکنن برای مردم پرونده سازی بکنن. ایشون گفته که این کار هیچ نسبتی با عدالت علوی نداره. آقای علی نجفی توانا حقوقدان هم در یادداشتی در همین زمینه در روزنامه آرمان تاکید کرده که این اقدام تعرض به حریم خصوصی افراد هست و حتی بر اساس قوانین جاری در ایران جرم به حساب میاد.
خیلی ممنونم آقای رفیع‌زاده از توضیحاتتون.
متشکرم آقای حسینی.
خب در اینجا پیش از این که به جهان موسیقی سری بزنیم با بردی افشین، یادآوری شماره تلفن‌های پیامکگیر رادیو فردا 20420-733-595-555 و 207-926-011-57-30. با بردی افشین همراه میشیم، از خبرهای موسیقی آگاهی پیدا میکنیم و کمی هم موسیقی میشنویم.
صبح بخیر، امیدوارم روز خوبی را شروع کرده باشید. دیروز در ایران جشن روز ملی خلیج فارس برگزار شد. البته چند سالیه که دهم اردیبهشت به این روز خونده میشه، به این مناسبت که در حدود 400 سال پیش سپاهیان شاه عباس صفوی جزیره هرمز رو در خلیج فارس از نیروهای پرتغالی پس گرفتن و طبق معمول دو سه سال اخیر دولت محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران باز هم توجه ویژه به این روز نشون داد و دیروز جشنی رو در وزارتخونه کشور برگزار کرد که شاید برجسته ترین اتفاق این رویداد حضور گروه لیان بود، گروهی به سرپرستی محسن شریفیان، پژوهشگر و آهنگساز موسیقی نواحی و مناطق جنوب ایران. تو این اجرا آکا صفوی به عنوان خواننده گروه لیان رو همراهی میکرد، گروهی که موسیقیش بازتابی از فرهنگ غنی مردمان حاشیه شمالی خلیج فارسه.
غزل بارون شده تموم بندر، بیا و پیشون بمون
چند هفته بود که از اجرای هنرمندان موسیقی پاپ در ایران خبری نبود، اما از چند روز گذشته کنسرت‌های در کشور برگزار شده و در روزهای بعدی تعداد این اجراها بیشتر هم میشه. دیروز بابک جهانبخش دومین و آخرین شب اجراهاش رو در تهران در برج میلاد برگزار کرد و همینطور شهرام شکوهی در نمایشگاه بین‌المللی تهران اجرا داشت. شکوهی شنبه و یک شنبه در بندرعباس هم به روی صحنه رفته بود. شهرام شکوهی هنرمندیه که با انتشار آلبوم مدارا 2 سال پیش نام خودش رو در موسیقی پاپ ایرانی مطرح کرده. غیر از موسیقی پاپ، اجراهای دیگه در سبکای مختلفی در ایران این روزها برگزار میشه و از دیروز ودود مؤذن اجراهای 3 روزه‌اش رو در تالار وحدت شهر تهران آغاز کرده. این هنرمند از خاندان مؤذن‌زاده اردبیلیه و در این اجرا به همراه گروه ختایی به روی صحنه میره و قطعاتی رو از موسیقی نواحی و مناطق ایران زمین از سرزمین آذربایجان اجرا میکنه. و در موسیقی ردیف و دستگاهی ایران گروه موسیقی دلشدگان دیروز در اهواز برای بار دوم و آخر به روی صحنه رفت. گروه دلشدگان رو استاد مجید درخشانی آهنگساز و نوازنده برجسته موسیقی ایرانی همراهی کرد. گروه دلشدگان گروهیه که 10 سال پیش در مشهد شکل گرفته، گروهی جوان که تلاش میکنه برخوردی متفاوت با موسیقی ایرانی داشته باشه و ما به قسمتی از تصنیف روزگار از این گروه گوش میدیم. از اجرای تابستون سال گذشتهش ترانه و آهنگ از روزبه عراقی مقدم خواننده گروه و تنظیم اثر از رامین میلانی نوازنده سنتور. و در آخر به آهنگی گوش میدیم از یک گروه قدیمی که از دیروز در فضای اینترنتی پخش شده. آهنگ از گروه فلیت‌وود مک. این گروه برجسته 10 سالی بود که هیچ اثر تازه‌ای رو منتشر نکرده بود. فلیت‌وود مک چند ماهیه که اجراهای سراسریش رو در نقاط مختلف جهان آغاز کرده و از دیروز 4 تا آهنگ رو در وبسایت آیتیونز، فروشگاه معتبر اینترنتی گذاشته و یکی از این 4 آهنگ از ساعتی پیش در ایستگاه‌های مختلف رادیوی جهان پخش شده و ما اون رو در رادیو فردا و برنامه صبحانه با خبر پخش می‌کنیم. با انتشار این 4 آهنگ طرفداران گروه فلیت‌وود مک ذوق زده شدند و البته امیدوار برای انتشار آلبومی تازه از گروه. فلیت‌وود مک گروهیه که اعضاش آمریکایی و انگلیسی‌ان و 46 سال پیش در لندن پایتخت بریتانیا شکل گرفته. ترکیب این گروه در طی این سالها بارها تغییر کرده، اما در کل فلیت‌وود مک نامش رو به عنوان یکی از تأثیرگذارترین و موفق‌ترین گروه‌هایی را که جهان جا انداخته و از جمله معدود چهره‌هایی که بیش از 100 میلیون نسخه از آثارش رو در جهان به فروش رسونده. ما با هم به آهنگ جدید گروه فلیت‌وود مک گوش میدیم، آهنگی به نام فرشته غم‌زده.
همونطور که میدونید همیشه در چنین لحظاتی هست که بخش تصویری صبحانه با خبر به پایان میرسه، اما صبحانه با خبر ادامه داره. از طریق رادیو میتونید با ما همچنان بمانید، به خصوص که اسمس ها یا پیامک های شما رو یک جا کردیم که از موسیقی نگیریم و بتونیم اسمس های شما رو تا پیش از ساعت 8:30 حتما براتون بخونیم.